و دعوت میکنم در این فرصت برنامه زلال تاریخ رو بشنوید با بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. زلال تاریخ تقدیم شما عزیزان میشه در برنامه زلال تاریخ به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله میپردازیم. در برنامه‌های گذشته زلال تاریخ مطالبی رو درباره دوران پیش از هجرت رسول خدا شنیدید و بعد به بحث هجرت پرداختیم و حوادث پس از هجرت. یکی از بحث‌های بسیار مهم در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریع عبادات گوناگونی مانند اذان، وضو، نماز، روزه، زکات و نماز جمعه و عبادات دیگر از این دست است. ما در چند برنامه گذشته زلال تاریخ درباره تک تک این عبادات بحث کردیم و این بحث رو ادامه خواهیم داد. می‌خوایم ببینیم که در سیره رسول خدا هر کدوم از این عبادات چه جایگاهی داشتند، چگونه تشریع شدند و به ویژه در مواردی که اختلاف و انحرافی در سیره رسول خدا رخ داده است، به چه دلیل بوده و چگونه این انحراف قابل پیگیری است. کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری هستند. خدمتشون عرض ادب میکنم. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی توفیقات روزافزون دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی با ما همراهی بفرمایید. با صلواتی بر محمد و آل محمد گفتگوی خود را آغاز خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته ما درباره اذان بحث کردیم، درباره وضو مطالبی رو مطرح کردید و یه نکته بسیار مهمی که به عنوان شاه کلید اینجور بحث ها مطرح شد این بود که اگر اختلافی در میان مسلمانان درباره عبادات و درباره سیره و سنت رسول خدا رخ بدهد، ملاک و معیار اهل بیت علیهم السلام هستند. خب این نکته بسیار مهمی است و اساسا ریشه اینجور اختلافات هم همین است که اهل بیت از جامعه کنار زده شدند و در دسترس نبودند. اما در برخی از این موارد دلایلی مطرح میشه برای اینکه چرا مثلا این گونه وضو میگیریم یا چرا این گونه نماز میخوانیم که شاید به حسب ظاهر قابل قبول بیاد، دلیل خوبی باشه. مثلا درباره اینکه چرا به جای مسح پا پارو میشورند بسیاری از اهل سنت، یا بگیم همه اهل سنت، خب این گفته میشه که این از جهت بهداشتی بهتره، پا شسته میشه مخصوصا در جایی که قرار هست نماز جماعت خوانده بشه در مساجد و اماکن عمومی، باعث میشه که با بهداشت بیشتری حاضر بشن، یا مثلا دست در تکتف در نماز و گره دادن دست ها به هم دیگه نوعی احترام بیشتر در بارگاه حضرت حق باری تعالی است. این گونه دلایل چگونه هست از نظر شما؟ یا میشه اینها رو پذیرفت یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی خوبی فرمودید و سوال مطرحی هم هست، چون خیلی وقتا همین شبهه مطرح میشه که فرد بفرماید که در ارتباط با وضو، خب به جای مسح کردن اونم چه بسا روی پای عرق کرده و کثیف و اینها، خب بهتر شسته بشه، یا در عباداتی مثل نماز و اینها بعضی از افعالی که دیده میشه مثل تکتف و تکفیر یا القبض و صلات، دست روی دست گذاشتن، دست راست روی دست چپ گذاشتن،
بله،
خب تو وجهش گفته شده که این احترام بیشتری است. معمولا یک کسی در مقابل بزرگی که میسته با عنوان احترام دستش رو روی سینه میگذاره. خب اینجا ما مقابل خداوند که عظیمترین عظیم هاست، به هر حال خوب است که مقابل خدا همین چنین عمل کنیم. پاسخ همون نکته ایست که در قبل برش تأکید داشتم و اون این که ما در زندگیمون با دو دسته از افعال مواجه هستیم. یک دسته افعال عبادی است، یک دسته افعال غیر عبادی است. در غیر عبادیات ما می توانیم طبق عقل و عرف عمل بکنیم، از ابزارهای استفاده بکنیم، از روشهای استفاده بکنیم و به هر حال در صورتی که نهی شرعی روی اون فعل نباشه طبق همون عمل بکنیم.
بله.
اما در مسائل عبادی الزاماً بایستی که ما ببینیم که دستور خداوند چیست در این زمینه و دستور شرع چیه، چون نیاز به تشریع داره، کیفیت خاصی دارد عبادات. مثلا در همین روایات نماز پیامبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونچنان که میبینید من نماز میخوانم نماز بخوان، یا خذوا عنی مناسککم، مناسک حجتون از من بگیرید.
بله.
و خب اسلام چقدر ایستاد و مقابله کرد با اون تحریفاتی که در دوره جاهلیه در ارتباط با حج انجام داده بودن، وارد کرده بودن، چون حج به هر حال یک سنت ابراهیمی بود، مردم دوره جاهلی هم باش آشنا بودن، انجام میدادن، اما این حج رو دچار تحریف کرده بودن. مثلا به جای اینکه مردم مکه برن در عرفات وقوف داشته باشن، میرفتن تا مشعر، میگفتن چون ما اهل حرم هستیم تا مشعر میریم. و قرآن کریم میفرماد که به هر حال ثم افیضوا من حيث افاض الناس، از همون جایی که مردم به هر حال افاضه میکنن و وقوف دارن و بعد افاضه دارن، یعنی عرفات، شما از همونجا، یا از طواف عریان نهی کرد قرآن کریم، یا از احرام به گونه ای که از درها وارد نمیشدن، از دیوار خانه رو شکاف میدادن، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا، تحریفی در بحث احرام انجام داده بودن و مثالی از این دست، تو لبیک دوچار تحریف دون. همین که قرآن کریم با اینها مقابله میکند و پیامبر اکرم یک مناسک صحیح یاد داد، همه اینها حکایت از این دارد که در مسائل عبادی باید دقیقا اون چرا که تشریع میشد ناهی خداوند طبق همون عمل کرد.
بله.
خب با توجه به این بنابراین دست ما نیست که طبق ذوقیات خودمون بگیم که حالا پس چون شستن پا بهتره پس بیام در وضو پا رو بشوریم، چنان که درباره خلیفه سوم هم این بعضا نقل شده که اون شاید با همین استدلال که خب گفت شما برنامه پاتون رو بشورید با پای تمیزتر وارد مسجد میشید، بنابراین این کار رو انجام بدید. این وارد کردن ذوقیات به استحسان هاست در دین که متاسفانه در دوره خلفا این انجام گرفت، بر اساس استحسان و ذوق شخصی و فهم عقلی شخصی امور رو به عنوان عبادت وارد دین کردن، یا امور رو به عنوان عدم عبادت نهی کردن. چیزایی که جزء عبادات بود مثل متعه حج،
بله،
جزء عبادات مشروع زمان پیامبر بود، اما به هر حال خلیفه دوم ازش نهی کرد. و یا حی علی خیر العمل که جزء عبادت بود، جزء اذان بود، ازش نهی کرد طبق یک ذوق شخصی. و اون این که اگر الان بگید حی علی خیر العمل، مردم تصور میکنن که بهترین عمل نماز و به جهاد نمیرن، یک ذوق شخصی بود، در حالی که اگر چنین بود، حتی اگر این حرفم درست بود، خب بعد پیامبر اکرم این کار رو انجام میداد. اون حضرت، خود پیامبرم حق چنین کاری نداشت، خود پیامبرم حق تشریع از جانب خودش نداره، مگر اونجایی که خداوند بهش تفویض کرده، مثل فرض النبی در نماز و اینها.
بله.
بنابراین نکته کلی همینه که ما فرق است بین رفتارهای عادی و غیر عبادی و رفتارهای عبادی. توی این مسئله هم همینطور شستن، وقت از اون طرف چقدر تأکید در دین بر بحث نظافت داریم،
مثلا منافاتی داره،
منافاتی نداره،
وارد بحث فقهی بشیم. بله. ولی اینکه ما نظافت رو رعایت بکنیم. بله. ولی وضوئمون رو هم همونطوری
بله.
که
اصلا در جای خودش با اون دستورات عمل بکنیم، با پای تمیز عرض کنم که چنان که مستحبه که قبل از وضو دست‌ها شسته بشه تا به هر حال مچ دست‌ها این جزء مستحبات وضوئه، به هر حال دست از آلودگی شسته بشه و بعد جزء مستحبات. بحث شستن پا هم در داخل میشه در تحت همون دستورات کلی مربوط به رعایت بهداشت، که هم بهداشت بدن هم بهداشت به هر حال اعضای وضو، اینها اون مقولات داخله. و خب این کار رو مؤمن انجام میده و بعد وارد میشه در این وضو که به این کیفیت اصلا خداوند میخواد فرق عبد و غیر عبد رو بشناسه در این تشریعات. این که میفرماد که مسح بکنید به حساب روی پا رو که به تعبیر امیرالمؤمنین اگر بنا بود ما طبق قیاس پیش بریم، خب کف پا مناسب تر بود، خب تمیزتر میشد تا روی پا، چون کف پا در معرض آلودگی های بیشتر هست. اما گوی خداوند متعال میخواد با یک چنین دستوراتی ببینه که چه کسانی تابع هستن، چه کسانی خیر. شبیه، حالا من میخوام مثال عرض بکنم، مثل اون چه که درباره تغییر قبله مطرح شده که
بله،
و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. در بحث تغییر قبله این هست که با اینکه مردم مکه خیلی علاقه شدیدی به کعبه داشتن و گرایش به کعبه داشتن از دوره جاهلیت، با این وجود در مکه مسلمان‌ها و پیامبر موظف شدن به سمت بیت المقدس نماز بخوانند. چرا؟ قرآن تصریح میکنه و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اون قبلهی که برات در مکه قرار دادیم که به سمت بیت المقدس نماز بخوان، صرفا برای این بود الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبه، ببینیم کیا تبعیت از تو میکنن، کیا طبق هوای نفسشون پیش میرن.
بله.
و
در دیگر عبادت هم همین گونه است،
بقیه همطوره که به هر حال میخواد عبد از غیر عبد تشخیص بده، به خصوص در مسائل حج خیلی راحت اینا رو انسان میتونه تشخیص بده. در محرمات احرام بعضی از محرمات هست که واقعا فهم فلسفش خیلی دشواره، اصلا چیزی هم شاید صریح در روایت نیومده. این که مثلا عرض کنم که محرم مرد سرش رو نپوشانه یا پاشو نپوشانه، یا عرض کنم که به آینه نگاه نکنه و امثال اینا، بعضی از کارهای اونجا دستور داده شده که به هر حال حاجی همدار در فهم فلسفش خیلی دوچاره مشکل میشه که چرا من بس این کارم، چه فایده ای داره انجام این کار. حالا وضو مثلا یک ممکنه فایده ظاهری درش باشه که تمیزی اعضا جواره، اما فرض کن نپوشاندن سر برای محرم مرد یا نپوشاندن صورت برای محرم زن به صورتی که پارچه به صورت بچسبه و امثال اینها، خب فهمش خیلی دشواره. تنها چیزی که اونجا باید گفت و به نظر میرسه که فلسفه این حکم، فلسفه اصلیش این بوده، این که ببینن که چه کسانی میگن چشم در عرصه عبادت و عبودیت، چه کسانی میگن بر اساس هوا و بر حال اون خواسته های نفس و قلب و دل و امثال اینها عرض کنم که معاش میکنه.
بله، بسیار خوب. قدری فضای بحث البته شاید از جهت تاریخی بگیم که دور شده از مسیر اصلی ما، اما به هر حال ما تاریخ رو فقط برای یک تفنن یا شنیدن داستان های تاریخ مطالعه نمی کنیم. یکی از مهمترین خواص مطالعه تاریخ به ویژه سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله آشنایی با سنت پیغمبر خدا و همینطور بحث هاست که به هر حال تأثیر فقهی هم داره. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید. خب شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در عبادات بحث میکردیم. آیه دکتر جباری، یکی از نکاتی که در برنامه گذشته اشاره کردید خیلی گذرا البته مطرح شد، بحث تکتف در نماز بود، اینکه اهل سنت دستانشون رو موقع نماز روی هم میگذارند و این رو به عنوان یک عمل مستحب انجام میدن. بفهمید که آیا در سیره رسول خدا چون این مطلبی اساساً بوده، ریشه‌ای داشته، و اگر نبوده چگونه این بحث وارد عبادات مسلمانان شده؟
بله، عرض کنم در منابع برادران اهل سنت دو دسته روایت در این ارتباط دیده میشه. دسته از روایات حکایت از این دارد که نسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دادن که اون حضرت دستاشون روی همدیگر میگذاشن، دست راست رو دست چپ میگذاشن، حتی نسبت دادن که یک کسی در زمان پیامبر دست چپ رو دست راست گذاشته بود، پیامبر عکسش کردن بهش گفتن دست راست رو دست چپ بگذار. و تعداد چند تا روایتی است که در صحاحشون صحیح مسلم، بخاری، دیگر منابعشون آمده و محققان ما که نقد کردن اینها رو مفصل به لحاظ سندی نقد کردن و در تمامی این روایات افراد ضعیف و مجهول و به اصطلاح مخدوش به لحاظ رجالی وجود داره که الان حال مجال ورود تخصصی تو اون قسمت بحث نیست.
بله.
اما نکته مهم این است که در همین منابع برادران اهل سنت روایاتی هست که حکایت از این دارد که چنین چیزی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نبوده. بنابراین در جنبندی کلی بخوام فعلا عرض بکنم این که بحث تکتف در نماز یا تکفیر یا القبض و فصلات، دست راست روی دست چپ گذاشتن بر بالای ناف یا پایین ناف، برها روی شکم قرار میدن بنابر اختلافی که در این قسمت باز دارن، همونطور که قبلا هم عرض کردم واجب نمیدانن، اما برحال بعضی فرقشون جزو مستحبات در نماز میدانن. در نقطه مقابل مکتب اهل بیت شدیداً مخالفت کرده با این رفتار در نماز و این رو بدعت دانسته. اهل بیت علیهم السلام نهی کردند اصحابشون از این مسئله و موجب ابطال نماز دانستند، چون بدعتی است در نماز. و خب بنابر این اهل بیت علیهم السلام که همونطوری قبلا عرض کردیم ملاک تشخیص عبادت از غیر عبادت هستن، این رو نفی کردن. در روایات اهل سنت هم باز روایاتی داریم که مقابل هست با اون روایاتی که اشاره کردم که به پیامبر چه نسبتی دادند. یکی از اون روایات روایاتی است که بیهقی در سننش نقل میکنه، جلد 2 صفحه 105، روایت 2517. ابی داوود باز در سننش نقل میکنه، باب افتتاح الصلات، روایت 730. ترمذی در جلد 2 از سننش نقل میکنه، جلد 2 صفحه 105، روایت 304. و خب پیداست که روایت مشهوری است، در متون مختلف صحاح اهل سنت آمده. بله. روایت ابو حمید ساعدی است که ابو حمید ساعدی در جمع صحابه ادعا کرد، گفت انا اعلمکم به صلات رسول الله صلی الله علیه و آله، من آگاه ترین شما هستم به نماز پیامبر. گویا در اون فضایی که میدید که داره نماز پیامبر کم کم دچار تحریفات و تغییرات میشه، این خواست توصیفی از نماز پیامبر داشته باشه. قالوا لما ما كنت اکثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبتا، تو که بیش از ما هم صحبت پیامبر نبودی و تبعیت از حضرت نکردی، چطور این ادعا رو میکنی؟ اون گفت بله همینطور هست. قالو فعرض علینا، خب بگو حالا چی میخوای بگی راز نماز پیامبر، توصیف کن ببینیم سخنت چیه.
بله.
فقال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، میخواست به نماز بایسته دو دستشو تا شانه ها بالا می آورد.
این کاری که خیلی در سنت انجام نمیدن.
بله.
بله.
و تکبیر میگفت، به گونه ای تکبیر میگفت تا اونجایی که حتی یقر کل عضو منها فی موضعه معتدلن، تکبیر میگفت بعد اعضای پیامبر معتدل و آرام میشد، بعد شروع میکرد به قرائت.
بله.
قرائت رو که انجام میداد بعد پیامبر تکبیر میگفت، دستشو تا به اصطلاح شانه ها باز بالا میآورد، تکبیر میگفت، بعد به رکوع میرفت و عرض کنم که دو دستش رو بر زانوهاش میگذاشت در حدی که بدن آرام میگرفت و عرض کنم که در اون حالت اعتدال بدن ذکر رکوع رو میگفت و سر بر میداشت، سمع الله لمن حمده میگفت، دوباره تکبیر میگفت تا شانه ها دستش بالا میامد و عرض کنم که با حال اعتدال که قرار میگرفت الله اکبر میگفت، میرفت به سمت سجده و در سجده دستاش رو فاصله قرار میداد از برحال بدنش، نمیچسبوند یا ذراعش روی این به اصطلاح آرنجش روی زمین قرار نمیداد.
بله.
با این حالت فیجافی یدیه عن جنبیه، بعد عرض کنم که بر میخواست مجددن، موقع برخواستن باز اون حالت تبرک که ما در فقهمون داریم، یعنی بر روی به اصطلاح ران چپ نشستن جز مستحبات هست، این کار رو میگه انجام میداد و عرض کنم که موقع سجده هم باز بین انگشتان پاش رو باز میکرد و سجده میکرد و بر میخواست دوباره تکبیر میگفت و به همون ترتیب مینشست و عرض کنم که رکعت دیگر هم به همین ترتیب. بعد ثم اذا قام من الركعتين كبر و رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، همینطور رکعت دوم رو هم به همین ترتیب توصیف میکنه تا انتهای نماز و بعد به سلام نماز میرسه و اون حالت متورکن رو مجددن روش تاکید میکنه که در حالت سلام و تشهد پیامبر به اون حالت بر ران چپ مینشست و اینها. خلاصه روایت اینجا میرسه فقالوا جميعا صدق، همه اون صحابه‌ای که اونجا نشسته بودن و شنیدن سخن این ابو حمید ساعدی رو گفتن درست گفت، هاکذا کان یصلی رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر اینطور نماز میخوند. خب سخن ما این است که در این توصیف از نماز که در روایت ابو حمید ساعدی اومده ابدا سخن از این پیامبر اکرم دستش رو بر روی هم میگذاشت و بر روی شکم قرار میداد، در حالی که این داره حتی مستحبات نماز پیامبر رو هم توصیف میکنه. بله. جا داشت که اگر چنین چیزی در نماز پیامبر اکرم وجود داشت حتما بیان بکنه، در حالی که در روایت او چنین چیزی رو نمیبینیم.
درسته.
و نکته دیگر، حالا این توصیف نماز توسط یکی از صحابه در متون اهل سنت بود، جا داره بریم سراغ توصیف نماز پیامبر توسط اهل بیت علیهم السلام که
بسیار
یه روایتی در این خصوص داریم. حالا از
ان شاء الله در ادامه برنامه از زبان شما خواهیم شنید. شنوندگان گرامی همراهی بفرمایید.
شهر دل ها را پیام آور توی، در جهان خورشید نام آور توی، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، بخش پایانی برنامه زلال تاریخ تقدیم شما عزیزان میشه. آقای دکتر جباری اشاره کردید به روایت ابو حمید ساعدی که بر اساس این روایت که در منابع اهل سنت هم ذکر شده نماز پیامبر خدا بدون تکتف بوده، یعنی ایشون دستشون رو موقع نماز روی شکمشون قرار نمیدادند. خب اشاره کردید که در روایات اهل بیت علیهم السلام هم مؤید این مطلب وجود داره، بفرمایید که چه روایتی است، از فرصت استفاده رو کنید.
بله، همونطور که عرض کردم در روایات اهل بیت علیهم السلام صریحا با این مسئله مخالفت شده و جزء بدعت ها دانسته شده. یک دو تا روایت رو عرض میکنم، بعد اون توصیف نماز صحیح رو از زمان در رفتار امام صادق علیه السلام.
بله،
به عنوان مثال از روایات صحیح السندی که در این باب هست، محمد ابن مسلم طائفی صحابی برجسته امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل میکند که میگه قلت له الرجل یضع یده فی الصلاة و حک الیمنى علی الیسرى، میگه از حضرت سوال کردم اگر دست راست رو در نماز روی دست چپ بگذاریم چگونه است، فرمود فقال ذالک تکفیر لا یفعل، اینو بهش تکفیر میگن، این کار یعنی پوشاندن مثلا یک دست با دست دیگر و پوشاندن شکم به وسیله دست ها و این نباید انجام بگیره.
بله.
روایت زراره با صحابی برجسته دیگر امام باقر به امام صادق علیه السلام هست که نقل کرد از امام باقر که و علیک بالاقبال علی صلاتک ولا تکفر، رو به نماز بیار اما تکفیر انجام نده، فانما یصنع ذلک المجوس، این نوع رفتار در عبادت کار مجوسی هست. حالا عرض خواهم کرد در بعض از متون فقهی
بله
آمده که علت این که خلیفه دوم اصلا بحث تکفیر دست روی دست گذاشتن، بنابر اون که در تاریخ آمده از زمان خلیفه دوم رسم شد و دلیلش هم این بود که او ملاحظه کرد تعداد از اسرای عجم و ایرانی ها را آوردن مقابلش، اونها به احترام دستاشون روی هم بر روی شکم گذاشتن، او گفت عجب کار خوبی این رو در نماز انجام بدید.
بله،
همون استحسان و ذوق شخصی که اشاره کردم، این روایت امام باقر سلام میتواند ناظر به اون نکته باشد که این کار مجوسی هاست و شما در نماز این کار انجام ندید. باز در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرحوم صدوق نقل میکند که لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته، مسلمان دو دستشو در نماز روی هم نباید بگذاره، و هو قائم بین یدی الله عز وجل یتشبه به اهل الكفر، در حالی که در نماز مقابل خداوند میسته، با این کار خودشو شبیه به اهل کفر، یعنی همون مجوس قرار میده. یعنی این کاری بود که اونها در عبادت انجام میدادن و شما سزاوار نیست که خودتون رو در عبادت شبیه عبادت اونها قرار بدید.
بله،
اون روایتی که وعدهشو دادم که از امام صادق علیه السلام هست، باز به اجمال عرض میکنم، روایت حماد ابن عیساس از امام صادق علیه السلام. این روایت مرحوم صاحب وسائل الشیعه در جلد 5 صفحه 459 از ابواب افعال الصلات روایت اول میاره. روایت حماد ابن عیساس که میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، حضرت ما اقبح بالرجل ان یأتی علیه 60 سنه او 70 سنه فما یقیم صلاتا واحده بحدودها تامه. فرمون چقدر بده یک انسان، یک مؤمن مسلمان 60 ساله بشه 70 ساله بشه اما نماز درست نخونه، یه نماز یک کامل درست نخونه.
بله، یک بار نماز کامل نخونده باشه،
صلاتن واحدتن به حدودها تامتن. و توی پرانتز عرض بکنم که این چه بسا امروز مشکل برخی از افراد باشه که متاسفانه گاهی انسان در سنین بالا و کهولت اما نمازهای نادرست میخونن، وضوشون نادرسته. بعد حماد میگه که من فعصابنی فی نفسی الظل، خیلی احساس کردم، فرو ریختم، احساس ذلت کردم وقتی امام اینطور فرمود
که مبادا من همین گونه باشم. بله،
به حضرت عرض کردم که جعل تو فداک فعلمنی از صلات، نماز رو یادم بده. بعد میگه امام صادق علیه السلام برخاست رو به قبله و ایستاد به نماز. بعد توصیف میکنه مفصل نماز امام صادق رو که حضرت به اصطلاح تکبیر گفت و رو به قبله، عرض کنم که ایستاد در حالی که انگشتان پاش رو به قبله بود، مستقیم القامه ایستاد با حالت اعتدال و خشوع و اینها، و عرض کنم که الله اکبر گفت، سوره حمد خوند با ترتیل، قل هو الله رو خوند، بعد یه مقدار صبر کرد، به اندازه یک تنفس صبر کرد، الله اکبر گفت و به رکوع رفت. فرماد که کف دستش رو کاملا روی زانوها قرار داد و به گونه ای زانوها رو به سمت عقب میل داد و کمر حضرت به گونه ای میگه صاف بود که حتی اگر مثلا از باب مبالغه میگه آبی میریختیم حرکت نمیکرد، یعنی متمایل به سمتی نبود. بل. و عرض شد که بعد از اینکه سبحان ربی العظیم و بحمده رو در رکوع سه بار حضرت خواندن، ایستادن و در حالت اعتدال بدن سمع الله لمن حمده گفتن، بعد تکبیر گفتن حضرت و به سجده رفتن و در سجده هم سه بار سبحان ربی الاعلا و بحمده گفتن. و عرض کنم که بعد به هم ترتیب مفصل توصیف میکند مستحبات نماز امام رو و همین شیوه نماز امام رو تا به آخر، وقتی که نماز حضرت تمام شد فرمود یا حماد هاکذا صلی، اینطور نماز بخوان،
که این همون نمازیست که بله بله در واقع سیره رسول خدا است.
بله ولا تعبت به یدک و اصابعک، در نماز یه وقت با دست و اعضا جوارت بازی نکن، توجه به نماز داشته باش. حالا این روایت مفصل دوستان فاضل شنونده میتونه مراجعه کنن، اما عرضم در این نسی خب در همین توصیف امام صادق هم ابدا سخن از تکتف و دست روی هم گذاشتن و امثال اینها دیده نمیشه.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. شنوندگان گرامی رادیو معرف، از همراهی شما هم سپاسگزار هستم. برنامه زلال تاریخ تقدیم شما عزیزان شد. انشالله در برنامه های آینده باز هم سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بررسی خواهیم کرد و باز هم در این باره خواهیم شنید. خداوندیا رو نگه دارتم.
Oh.
زلال تاریخ رو تقدیم شما کردیم دوستان شنونده رادیو معرف، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. اما آرام آرام به انتهای بخش سوم برنامه‌های رادیو معرف میرسیم. در روز چهارشنبه 9 مهر ماه و 12 صفرالمظفر همکاران پرتلاش من در این بخش تهیه کننده های محمد حسین آزما، صدا بردار علی حجتی زاده، همان یه پخش های شاهرخ نظری و من رضا هدایت فر. هنگام طول آفتاب به افق شهر مقدس قم ساعت 6 خواهد بود. آخرین برنامه‌ای که در این بخش پخش خواهد شد برنامه فقه آل محمد هست، درس خارج فقه از آیت الله مکان.